بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1102، دوشنبه مورخ 9/10/98.
اللهم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که برای این که حکم نسیان رمی روشن بشود، ابتدا روایات باب رو بررسی و مرور کنیم، بعد ببینیم از این روایات چه احکامی استفاده میشه و چگونه. روایات رو به دو طائفه تقسیم کردیم. طائفه اول روایاتی است که مضمونش این است که قضاء رمی واجب است و اگه فراموش کرد چه در منا باشه یا در مکه باشه، بعد از ایام تشریق باشه یا قبل از ایام تشریق باشه، واجب برگرده و رمی کنه. و اگر از مکه که خارج شده بود دیگه لازم نیست برگرده و هیچی بر اون نیست. این یه طائفه که حالا روایاتشو ببینید. روایتی که بر اصل قضا فی الجمله دلالت میکنه صحیحه عبدالله ابن سنانه، قبلا هم اشاره شد، باب 15 از ابواب جمره عقبه حدیث 1. قبلا هم این حدیث رو خوندیم. عن رجل افاض من جمع حتی انتهى الى منا فعرز له عارض فلم يرم حتی غابت الشمس. قال، شخصی از مشعر به منا آمد، عارضه عارض شد، رمی نکرد. حالا بعد این عرز له عارض اینا رو معنا میکنیم با یه توضیحاتی. فلم یرم حتی غابت الشمس، رمی نکرد تا خورشید غروب کرد. قال یرمی اذا اصبح مرته، فردا صبحش باید دوبار رمی کنه. مرته لما فاته و الاخرى لیومه الذی یصبح فیه، یک بار برای دیروز یک بار برای امروز. پس میگه قضاء رمی واجبه. ولی یفرق بینهما، این دوتا رمی رو هم یک بار نمیتونه انجام بده، رمی دیروز و امروز رو باید تفرقه بین اینا بندازه. یکون احدهما بکرتن و هیل الامس، یه رمی و صبح انجام بده برای دیروز، ول اخرى عند زوال الشمس، رمی دومی رم ظهر بره انجام بده عند زوال الشمس. حالا اینا رو دیگه بعد بررسی میکنیم دقیق. فعلا این روایت دلالت میکنه، سند صحیحه، دلالت میکنه اصل قضاء رمی فی الجمله لازم. روایات دیگر این طائفه که کاملا بر مدلول دلالت میکنه چند صحیحه هست از معاویه ابن عمار در باب العود الى منا، ابواب عود به منا، باب سوم حدیث دوم. ما یکی از این احادیث رو میخونیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار قال یرجع فیرمیها، کسی رمی جمار رو فراموش کرد، امام فرمودن برگرد رمی کنه. قلت فإنه نسیها حتی اتا مکه قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین به ساعته. آقا رمی و فراموش کرد آمد مکه، امام فرمودن برگرده متفرق رمی کنه، یعنی با فاصله رمی کنه، بین هر دو رمیش یه مدتی یه ساعتی فاصله بندازه. راوی سوال دوم میکنه، قلت فإنه نسی او جهل حتی فاته و خرجه. آقا فراموش کرد یا جاهل بود، حتی فاته و خرجه، ایام فوت شد و از مکه خارج شد، رفت بیرون. قال لیس علیه ان یعید، لازم نیست برگرد. در صحیحه دوم معاویه ابن عمار امام فرمودن لیس علیه شیء، هیچ وظیفه ای نداره. پس این مضمون طائفه اول میگوید اگر منا یا مکه بود یادش آمد باید برگرده رمی کنه. آقایون میگن اطلاق هم داره، چه ایام تشریق باشه چه بعد از ایام تشریق باشه، اسمی از ایام تشریق نمیبره، ولو بعد از ایام تشریق یادش بیاد یرجع و فیرم، باید برگرده رمی کنه. چی دو باید چی داره؟ خب نه، بعدش به انهو نسی او جهل حتی فاته و خرجه، قال لیس علیه ان یعید. حالا میرسیم، ما فعلا نظر آقایون رو بگیم، بعد یه دقتایی داریم ببینیم این طائفه روایات چی میگه. نکته شما هم محفوظ باشه، نکته خوبیه، اون حتی فاتحوی هم نکته دقیقی داره. حالا تا برسیم. پس بنابراین آقایون میگوین طائفه اول اسمی از ایام تشریق نمیبره، میگه فراموش کرد رفت مکه باید برگرده رمی کنه، چه ایام تشریق باشه چه بعد باشه. و اگر از مکه خارج شده است لیس علیه ان یعید، نمیخواد برگرده. یا در روایت میگه لیس علیه شیء، هیچ وظیفه ای نداره. اگه از مکه رفت رحمی نکرده بود، نه نیابت بگیره، نیابت بده برای رحمی، نه امسال، نه سال بعد، نه خودش برگرد. لیس علیه شیء. این مدلول طائفه اول مشهور میگه. خرج دیگه من مکه. تقیید میزنه او رو دیگه. اگر اطلاقی باشه این روایت میگه اگر از مکه خارج شد لیس علیه شیو. خب نه، اون چون ایام تشریق رو تفصیل نمیده. طائفه دوم اگه اینجور نگاه کنید، سه طائفه کنید روایات رو، سه طائفه قرار بدید. این روایت صحیح عبدالله ابن سنان با صحیح معاویه ابن عمار هم مخاصن، میشن یه طائفه در حقیقت. علیه رمی و ازاکان فی مکه، یجب القضا ازاکان فی مکه، سواء ایام تشریق یا بعد از ایام تشریق. این طائفه اول. دقت کنید طائفه دوم روایتی است که مضمونش این است اگر در ایام تشریق یادش آمد تا روز 13 ذی‌الحجه که ایام تشریقه، باید برگرده دوباره رمی کنه. لکن اگر بعد از ایام تشریق یادش آمد دیگه وقت رمی نیست، دیگه زمان رمی تموم شده، لذا باید تا سال دیگه صبر کنه. صبر کنه نه در مکه ها، میتونه برگرده بره وطنش. سال دیگه یا خودش یا ولیش یا نائبش در ایام تشریق برن به جای این آقا رمی کنن. و تعلیلی هم در این طائفه ذکر میشه، لا یکون رمی الجمار الا ایام التشریق، اصلا در غیر ایام تشریق ما رمی جمره نداریم، اصلا که انه مشروع نیست. ازا ایام تشریق گذشت بعد سال دیگه یا خودش اگه مکه میاد یا ولیش یا نائبی از طرف او برن ایام تشریق رمی کنن. تنها روایت این طائفه روایتی است که در باب سوم از ابواب عود الى المنا، حدیث چهارم صاحب وسائل ذکر میکنه. حدیث اینه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمزی ایام التشریق، ایام التشریق، فعلیهن یرمیها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان لرجل من المسلمين يرمي عنه. فانه لا يكون رمي الجمار الا ايام التشريق. از حیث سند در این روایت مشکلیست در محمد ابن عمر ابن یزید که گفته شده است لم یرد فیه توثیقون، این راوی توثیق نداره لذا معتبر نیست و حدیث هم دچار اشکال میشه از نظر اعتبار سندی. دقت کنید، ممکن کسی کما قیل برای وساقت محمد ابن عمر ابن یزید ادعا کنه که ابن ابی عمر از او روایت نقل کرده و نقل ابن ابی عمر، چنانچه ما هم قبول کردیم بالاخره، اماره وثاقت باشه. این نقل روایتیست که صاحب وسائل در باب نبذتون مما یستحب ان یقال کل یوم، روایتی رو نقل میکنه از امالی شیخ طوسی. روایت اینه: عن محمد ابن الحسن عن صفار عن يعقوب ابن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن محمد ابن عمر عن أخيه حسين ابن عمر ابن يزيد عن من ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال من قال في كل يوم سبع مرات الحمد لله على كل نعمه كانت او هي كائنه فقد ادى شكر ما مضى و شكر ما بقي. گفته می شود ابن ابي عمر از محمد ابن عمر که به قرینه ذیل روشنه محمد ابن عمر ابن یزید است روایت نقل کرده. نقل ابن ابی عمر اماره وثاقت است، پس محمد ابن عمر ابن یزید ثقته. عرض میکنیم که صاحب وسائل این روایت رو از امالی شیخ طوسی و ثواب الاعمال شیخ صدوق نقل میکنه. مشکل این است که در برخی از نسخی که از امالی در دست است یه حدیث وجود نداره. در ثواب الاعمال شیخ صدوق این حدیث هست با این سند، لکن با توجه به این که تنها روایت ابن ابی عمر از محمد ابن عمر ابن یزید تنها موردی که گزارش شده فقط همین روایته و اینجا هم یعقوب ابن یزید از محمد ابن ابی عمر نقل میکنه مع الواسطه از محمد ابن عمر ابن یزید، نقل معهود یعقوب ابن یزید مستقیم از محمد ابن عمر ابن یزیده، نه نقل مع الواسطه. لذا شبه در این نقل و در این سند جدیه. لذا نقل ابن ابی عمر از محمد ابن عمر ابن یزید قابل اثبات نیست با این یک روایت. در نسخ ثواب الاعمال هم آیا نسخ مشهوره، انتصابش درسته نیست، یکم تردیدایی هست به شهرت برخی دیگر از کتب شیخ صدوق و امثال اینا لعل نباشه. حالا بعضی از دوستان در این زمینه صاحب نظرن، کار کنن ببینن اینم ممکنه شبهه‌ای وارد بشه درش. بفرمایید. نه من ذکره او بعدشه، معتبر الاحین نقل باشه. بله، ازا اون دیگه مرسل بعده تا محمد ابن عمر ابن یزید که ابن ابی عمر از اون نقل میکنه. محمد ابن الحسن صفار یعقوب ابن یزید محمد ابن ابی عمر تا اونجا هیچ مشکلی وجود نداره. نه کسرت نبید احراز بشه نقل، ما کسرت لازم نداریم. اگه واقعا یه روایت اگه واقعا بتونیم همینو بگیم که با توجه به این که یکی عرض کردم هیچ جای دیگه روایت نیست، نکته دوم این که اگر همینجا امالی شیخ طوسی هم می بود آدم هم چه احرازی پیدا میکرد، به نظر ما کافی بود. در امالی شیخ و نسخی که موجوده میگن وجود نداره و صاحب وسائل چجور شده نسخه دستش بوده از امالی نقل کرده یا اشتباه، این اشتباهات هم برای صاحب وسائل گاهی پیش میاد، موارد این داشتیم. لذا شبه در امالی که نسخ موجوده نیست. ثواب الاعمال هم شهرت نسخش یکم فی تأملون، هم این که باز این یعقوب ابن یزید که داره از محمد ابن ابی عمر از او مع الواسطه نقل میکنه معهود نیست، لذا احتمال اشتباه در بعضی نسخ ثواب الاعمال میرود، عملا محرز نیست برای ما، ولو اگر روایت واحده محرزم بود مطلب تمام بود، ولی محرز نیست برای ما نقل، لذا اینم اماره وثاقت نمیشه. دقت کنید، پس بنابراین وثاقت خود محمد ابن عمر ابن یزید به توثیق خاص یا توثیق عام ثابت نیست. آیا اعتماد به این حدیث می شود با عمل اصحاب تثبیت بشه و عمل اصحاب جابر ضعف سند باشه؟ صاحب جواهر در جلد 20 جواهر صفحه 28 می فرماید و یجبر ضعفه بعمل الاصحاب. این حدیث ولو سندش ضعیفه اما با عمل اصحاب جبران میشه. خب دقت کنید، ما این رو بعد بحث میکنیم، به نتیجه رسیدیم، شما هم مطالعه بکنید ببینیم آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نه. فعلا دقت کنید، برخی از احکام از این روایات بدون مشکل قابل استفاده است. نسبت به بعضی از احکام روایات تعارض نداره، مشکلی نیست، از همون روایات طایفه اول بلا تعارضن استفاده میشه. این احکامو بذاریم کنار تا به مورد اختلاف برسیم. مثلا اصل وجوب قضا و این که کسی که رمی جمره عقبه یا بعض الجمار ازش فوت شده، یجب التدارک فی الجمله. خب تا اینجا مسئله مشکلی نداره، فی الجمله تدارک لازم، اما کیفیت تدارک حالا بحث میکنه. نکته دوم، اگر کسی فهمید جمره رو، جمره عقبه رو رمی نکرده است، در شب نمیتونه جمره رو رمی کنه، اینم مسلمه، باید روز رمی کنه. صحیحه عبدالله ابن سنان وقتی راوی سوال کرد که رمی نکرد حتی غابت شمس، امام فرمودن یرمی ازا اصبح مرته، فردا صبحش بره رمی کنه، شب حق نداره رمی کنه. معلوم میشه برای مختار چنانچه در اصل وجوب رمی من طلوع شمس الی غروبها بود، در صورت نسیان هم همینه، شب حق نداره رمی کنه، وقتی یادش آمد باید بذاره فردا صبح رمی کنه. معذور رو بعد اشاره میکنی، نسبت به معذور در کدام شب میتونه رمی کنه، فقط شب ما قبله، در شب عید قربانه، یا بعدن شب بعد میتونه بره رمی کنه یا نه، اونو میرسیم، در یکی از مسائل امام متعرض میشن، ما هم اشاره میکنیم. نکته سوم این است که از روایات استفاده میشود بین رمی قضا و رمی ادا که در روز باید باشه هر دو، فاصله لازمه. یعنی اگه جمره عقبه رو روز عید قربان یادش رفته، روز یازدهم حالا میخواد جمرات رو رمی کنه، اولا ترتیبم لازمه، بعدا اشاره میکنیم، اونم نکته بعدیست. فعلا فاصله لازمه، نمیتونه بره جمره عقبه رو مثلا رمی کنه بلا فاصله بعد باز برای روز یازدهم رمی کنه، یا روز یازدهم فراموش کرده روز دوازدهم میخواد رمی کنه، بیاد جمره اولا رو اول برای روز یازدهم رمی کنه بلا فاصله برای روز دوازدهم، این نمیشه، فاصله لازمه. این که این فاصله چقدر باید باشه، صحیحه ابن سنان میگفت احدهما بکرتن و الاخرى عند زوال الشمس، اون روز قبلی رو صبح رمی کنه برای روز بعدی بذاره ظهر رمی کنه، فاصله یک صبح تا ظهر بینش لازمه، ظاهر روایت. صحیحه معاویه ابن عمار در باب سوم عوده از منا، حدیث سوم، میگفت یفصل بین کل رمیتین به ساعتی، یه مدتی فاصله بندازه، ساعت یعنی مدت، حتی با چند لحظم ده دقیقه هم صدق میکنه به قرینه سایر روایاتی که این کلمه درش به کار رفت. خب اینجا جمعی از فقها اصل فاصله رو میگن مستحب به اصل، به این ادعا که اگه حکمی بیان شد با دو کیفیت متغیر، این قرینه می شود برای اینکه اصل حکم استحبابیه، وجوبی نیست. به نظر ما اصل فاصله بین الرمیتین دلیلی نداریم رفعیت کنیم از وجوب. یفصل بین کل رمیته ولیفرق بینهما متفرقا، در روایات آمده. لذا اصل فصل حد اقلی نمیشه رفعیت از وجوبش کرد، بله فصل حد اکثری به قرینه فصل حد اقلی حمل بر رجحان و استحباب میشه. تعارض هم باشه و چه جمعش اینه، اون اقل رو هر دو دلالت میکنن بر لزومش، نسبت به اکثر دیگه رجحان دلالت میکنه، نسبت به اکثر میشه تعارض در حقیقت، نسبت به اون فصل ساعت که تعارض نیست. هم روایت سیه عبدالله ابن سنان میگه این فصل لازمه، هم سیه معاویه ابن عمار، بیش از ساعت رو سیه معاویه ابن عمار میگه فصل لازم نیست، سیه عبدالله ابن سنان میگه نه خیر لازمه الا زوال ظهر، او رو حمله بر استحباب میکنه. نه میگه که اونجا بله، ولی اخرى عند زوال شمس، اون دومی رو عند زوال شمس انجام بده، نه این حمله بر استحبابش شاید از هر باشه که بگیم اگر عند زوال شمس حمله بر تقیه بشود، اون اولی رو که بکرتن انجام میده پس چرا بر خلاف تقیه گفته؟ لذا نمیشه در یک روایت صدرش خلاف تقیه گفته باشه، زیرش به مصداق تقیه گفته باشه. این سه نکته در اینجا مورد اتفاق است و از روایات استفاده میشه، مشکلی نداره. سایر نکات رو بررسی میکنیم. خب یک نکته رو عرض بکنم امروز. اولا این تهاجم ددمنشانه ارتش امریکا به نیروهای انقلابی و مدافع عراق، نیروهای حشد الشعبی، به شدت محکوم. نیروهای حشد الشعبی که عراق امنیت، ثبات و بقای خودش رو از فداکاری های این نیروها داره، این تهاجم عراق رو محکوم میکنیم. امروز هم روز نهم دی هست، مراسمی در مدرسه فیضیه از ساعت 10 صبح برقراره که انشالله دوستان شرکت خواهند کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اصلا قضا رو انجام بده این هم از این روایت استفاده میشه؟
بله بله، کاملا کاملا
قائل هم داره
هر چی بله کاملا، شاید در خلافش قائل نباشه.